تشکر. به نظر ما رای حل اساسی چنانچه بیشتر مصطفی پور سیبم فرمودن که مشکل است. واقعا ما نه تنها دولت ها یا امو کمیسیونی که در راه فساد اداری مبارزه من او را مقصر می دانیم، در این عرصه خود مردم افغانستان هم مقصر است. مثلا که زاهد صاحب فرمودن بیشتر ما خودمان واقعیت اینیم تا به یک مشکل در یک ارگان بر می خوریم، در یک روز یا دو روز حوصله نمی کنیم، در مقابلش مجبور می شیم برای ازی که یک فساد اداری را خودمان زمینه شد برش مساعد بسازیم. به او اساس به نظر من راهی بیرون رفت از فساد اداری است کسایی که در رأس خصوصا کمیسیون اصلاحات اداری یک کشور است، اونا باید اشخاصی باشند که با واقعیت کوششون برای ازی باشه که بدن فساد اداری را از افغانستان دور بکنن و همچنان برای مردم افغانستان، برای مردم عامه با پخش سمینارها و جلساتی که گرفته میشه. مثلا چنانچه که امروز رئیس جمهور با قوی سگانه خود دولتش شورا داره، مشوره داره راجع به محو فساد اداری. در این باره ما میگم به این شکل با مردم میان با از طریق خود والی های ولایات، از طریق دولت والی ها تا همه اینمی تو جلسات اینمی تو چه گرفته شده برای مردم فهمانده شده که چگونه میتونیم ما از فساد اداره جلوگیری بکنیم. مثلا تو برای مردم فهمانده شده زمانی که تو به یک ارگان میری مجبور برای ازی میشه که فساد شده، مثلا مرجعی برای ازو چی شده درست باشه که ای با یک مثلا با امنیت، با قماندانی امنیت، با کلش برای مردم فهمانده شده که ارتباط درست داشته باشن تا از یه چود جلو بیرشن.
سپاس زیاد از شما آقای سید عبیدالله حمیدی. به شما هم دوباره برمیگردم. حالا از آقای زاهد مصطفی پور میپرسم که تعریف خود از حکومتداری خوب بگوین.
من دلم میشه به لحظات پیش به قسمت از سخنرانی آقای کرزی برگردم. گفتن حکومتداری خوب یعنی چی؟ حکومتداری خوب یعنی حکومتهایی که امروز مردم در جهان دارن. نمیفهم که واقعا تعریف شمی بود یا مردم چه قسم ساخته. حکومتداری خوب در یک کشور وقت وجود میداشته باشه که ما اداراتی که در سه قوه تقسیم میشه با صلاحیت داشته باشیم، پلیس و اردوی قوی داشته باشیم و همچنان رابطه بین پلیس و مردم را درست بتانیم برقرار بکنیم، قوه قضاییه صاحب اراده داشته باشیم که ما در افغانستان متاسفانه نداریم، پارلمان قوی داشته باشیم که بتانه حکومت را کنترل بکنه که متاسفانه در افغانستان وجود نداشته. ما سختگیری هایی را طی چند سال در پارلمان داشتیم علیه آقای کرزی، اما طی دوره دوم پارلمان آقای کرزی آنقدر اونا را چرخاند که واقعا امروز همشون سرگیجه هستن. گذشته از او در افغانستان برای حکومتداری خب چند چیز دیگر مهم است. آقای کرزی در قسمتی از سخنرانی امروزیش اشاره کردن که افغانستان خانه امنی شد برای همه شما، برای همه سیاسیونی که بیرون از افغانستان زندگی میکردن و دقیقا مشکل اصلی هم همین جه است. این خانه امن برای کسایی که جرم کردن در افغانستان هیچ وقت نمیگذارن افغانستان یک حکومت خوب را داشته باشه. ما غول‌های سیاسی در افغانستان تا 10 سال داشتیم که حکومت را هم به نفع خود چرخاندن، کمک‌های جامعه جهانی و همه چیز را خواستن به نفع خود چرخاندن. اونا تا چند سالی جهاد مقدس کارهایی را کردن، خب این روز آمدن به عنوان ازی که ما بالای افغانستان حق داریم، دقیقا حقشان حتما گرفته نشده بود، امروز هم کارهایی را میکنن. دیگر مشکل اساسی که در افغانستان نمیگذاره حکومت داری خوب بیاید تعصب ها هست که آقای کرزی در قسمت از سخنرانیشان اشاره کردن، اما فقط اشاره هست، من نمیدانم کیها هست در اون اشتراک کرده که در اون چک میکنن یا نعره تکبیر و الله اکبر میگوین. ما نوع بزرگی از ملیتگرایی قومگرایی را در خود عرب داریم. امروز نشانهش هم 10 روز پیش یک کتاب بسیار معتبر که از اکادمی علوم با امضای آقای کرزی نشر شد، در حقیقت اینا همگیش دامن زدن با کارهای سیاسی و دامن زدن به ملیتگرایی و این قسم مسائل هست. با این که ما بیایم سخنرانی بکنم که ملیتگرا نباشین، خب بر مردم ثابت شده هست که هستن در افغانستان. من نمیگم هیچ ملیتی تعصب نداره، اما از آقای کرزی به عنوان رئیس جمهور افغانستان و از اطرافیایش انتظار از این میره که خودشان بیان کنار بگذاره تا مردم کنار بگذاره. تا وقتی که ما در افغانستان به ملیتگرایی ایمان داریم، برای منطقه گرایی و سمت گرایی ایمان داریم، در اون وقت هیچ رهبر و یا زعیم ملی در افغانستان انتظار نداریم. ما همه کسایی که در افغانستان تا هنوز بزرگ بودن، رهبر بودن و یا قهرمان شناخته شدن، همگیش قومی میدانم و هیچ رهبر ملی یا زعیم ملی در افغانستان تا هنوز نبوده. اگه انتظار داشته باشیم کسایی که امروز در بود مخالف آقای کرزی قرار دارن اونا بیان یک زعامت خوب در افغانستان میارن، این انتظار هم بیهوده خواهد بود. کرزی یعنی سمبول باقی ماندن وضعیتی که امروز هست و هر کسی دیگه ای که مخالف کرزی حالا از رهبرای دیگری بیاید به این معناست که ما برگشت میکنیم به 10 سالی گذشته.
یعنی در 10 سال گذشته پیشرفت‌های در افغانستان صورت گرفته و شما از این پیشرفت‌ها چقدر راضی هستین؟
خب دقیقاً ما نمیتونیم همه چیز با دید منفی ببینیم. پیشرفت‌های صورت گرفته اما یک چیز پیش مردم ما سردرگم هست. همیشه وقتی حرف از پیشرفت افغانستان در میان میاد گپ از این میره که کرزی تا 10 سالی کارا را برتان کرد. ما باید انتظار نداشته باشیم که هنوز هم در نقطه 10 سال پیش استاده باشیم. طفل 10 سال پیش امروز 20 ساله شده و باید هم بشود. به حتمی هست، کار طبیعی. ما کشورهای دیگر را ارزیابی بکنیم که از 10 سال تا امروز چه تفاوتی داشتن، چقدر فرق داشتن. یک روند است در هر جایی که جلوی جنگ تا حدی گرفته میشه، انسان خودش فطر خواسته طبیعیش است که پیشرفت‌هایی میکنه. پیشرفت اساسی که در افغانستان تا 10 سال صورت گرفت تفکیک قوا بود که از یکی از امتیازات بزرگ تشکیل دولت بود در افغانستان، یا حکومت جدید بود، و همچنان نظام انتخابات که در افغانستان آمد ای از دستاوردهای مهم بود. آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان از دستاوردهای مهم بود. ایجاد دفاتر نهادهای جامعه مدنی و خصوصا حقوق بشر و نهادهای دیگر بین المللی و همچنان پیوستن افغانستان به یک عده اعلامیه ها و به سازمان ملل و همچنان به اعلامیه ها و کمیسیون های بین المللی، این از موفقیت هایی بوده که تا 10 سال در افغانستان از لحاظ دولتداری و حکومتداری و از لحاظ مدنی برقرار شده. همچنان از لحاظ مادی بیاییم، سرک های در افغانستان ساخته شد تا 10 سال، مکاتب ساخته شد، پهندون ها ساخته شد و کارهای در عرصه ها صورت گرفت. اما به صورت قانع کننده آنچه که کمک در افغانستان شده بود و باید می شد بنیادی نشد. اردو و پلیس امروز افغانستان از لحاظ کمیت خیلی زیاد هست، ای از موفقیت های هست که در 10 سال نصیب ما شده، اما از لحاظ کیفیتی در هیچ عرصه ای که باید بنیادی کار میشد به نظر من نشده. آنچه که من به عنوان یک نظارگر نظاره میکنم، به عنوان یک جوان برش میبینم، بنیادی کار نشده. کارها فقط سمبولیک بوده و بیشتر علتهایی بوده که همه میفهمند که چرا این کار نشده.
از شما آقای مصطفی پور تشکر، بس شما بازم بر میگردم. حالا از سید مامون گهریک میپرسم که پولهای کمک شده به افغانستان از طرف جامعه جهانی در آینده به نظر شما چگونه باید به مصرف برسه؟
ببینید در طول این مدت حکومت آقای کرزی ما مشاهده کردیم و شاهد حال ازی هستیم که پولهایی که از طرف جامعه جهانی که به میلیاردها دلار میرسه، این پولها بسیار یک مقدار کمش از طرف دولت افغانستان، از طرف ادارات دولتی افغانستان به مصرف میشه، شاید که در 20% برسه تخمین. اما اکثرا 80% از این پول ها، از این کمک هایی که از طرف جامعه جهانی و بخصوص امریکا صورت میگیره، این پول ها از طرف سازمان ها و ادارات و مؤسسات خارجی به مصرف میرسه. مشکل اساسی اینجاست که ما زمانی که میگیم جلو فساد را گرفته نمیتونیم، مشکل است آیا ما در افغانستان اداره داریم؟ آیا حقوق بین الملل عمومی ای را اجازه میده که افغانستان مؤسسات خارجی که در افغانستان این پول ها را مصرف میکنه اینا را محاکمه بکنه؟ مورد محاکمه بکشونه در محاکمه؟ به هر حال این موضوعی است که مربوط به حقوق بین الملل عمومی میشه که افغانستان اجازه از این را نداره که یک مؤسسه خارجی را که کارکنای از او خارجی هستند بیاین مطابق قوانین داخلی خود کشور افغانستان اونا را با محاکمه بکشانند. مشکل اساسی هم اینجاست و به نظر ما فساد با پیمانه‌ای که در ادارات دولتی و داخلی افغانستان هستند، این مشکلات نسبت به فسادی که در ادارات خارجی و با مؤسسات غیر دولتی و مربوط به سازمان ها هست، فکر میکنم فساد در این سازمان ها شاید گسترده تر و بزرگتر از فساد است که در داخل ادارات دولتی افغانستان قرار دارد. به نظر من به خاطر مصرف این پول هایی که از طرف جامعه جهانی به افغانستان کمک میشه، بهتر است که روند یا سیستم برای انداخته شود که تا بتونه ادارات خود افغانستان، ببینید قبلا هم اشاره کردم مشکل اساسی ما در اینجا است، نه تفکیک نمیشه، به هر حال بهتر است امی پول ها امی کمک هایی که از طرف جامعه جهانی صورت میگیره، اگر از طرف ادارات داخلی خود افغانستان، از طرف دولت افغانستان اگر به مصرف برسه، ما میتونیم حداقل تلاشی بکنیم به خاطر جلوگیری از فساد، به خاطر سوء استفاده از پول ها. به نظر من بهتر است که از طرف دولت افغانستان پول ها به مصرف برسه، تا اینکه ما حداقل تفکیکی را خود میتونیم بکنیم که فساد بیشتر چگونه جلوگیری شوه و چگونه صورت میگیره. قسمی که میبینیم وقتی که از طرف سازمان های و مؤسسات خارجی پول مصرف میرشد، فساد گسترده تر از اونجا. به هر حال اگر از طریق امی ادارات دولتی خود افغانستان صورت بگیره این مصارف این پول ها، فکر میکنم جنبه خوبتر و بهتر خواهد داشت و به نفع مردم افغانستان خواهد بود.
تشکر زیاد از همه شما. حالا به عنوان آخرین سوال از شما میپرسم که مقصر اصلی وضعیت کنونی در کشور کی هست؟
تشکر. به نظر ما مقصر اصلی نمی کسایی هستند که در رأس دولت افغانستان قرار دارند در مدت نمی 10 سال.
نمیشه به یک کلمه تعیین کرد مقصر اصلی کی هست. مقصر همه کسایی هست که در افغانستان زندگی میکنه و خصوصا کسایی که رهبریت و قدرت به دستشان هست.
به هر حال به نظر ما با یک جمله دو جمله نمیتونیم را افاده بکنیم. ببینید مقصر اصلی کسایی هستند که برای مردم افغانستان تعهداتی داشتن و این تعهدات خود را عملی نکردن. بیاین یک مثال کوتاه سخن میگیرم، ببینید معاهده اول بن ما شما در نظر میگیرید، در این معاهده جامعه جهانی تعهدات بسیار زیادی برای مردم افغانستان داشتن که از جمله میتونیم مبارزه با تروریسم، فساد اداری و ایجاد یک حاکمیت ملی مرکزی بود که اصلا به خاطر از اینکه به تعهدات خود در مقابل مردم افغانستان عمل بکنن کاری نکردن، مایاک کردن مؤثر واقع نبوده که امروز ما فساد را هم گسترده میبینیم، تروریسم را هم میبینیم و در ضمن یک حکومت سالم هم ما مشاهده نمیکنیم در داخل افغانستان.
یک دنیا تشکر از شما سید عبیدالله حمیدی، محصل پوهنزه طب کابل، سید مامون گهریک، محصل حقوق پوهنتون کابل، و زاهد مصطفی پور، محصل ژورنالیسم پوهنتون کابل، از اینکه در بحث امروز ما اشتراک کردین. یک دنیا تشکر. شنونده های عزیز، برنامه کنونی به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
نظریات اشتراک کنندگان این بحث مربوط به خودشان است و الزاماً موقف رادیو آزادی را انعکاس نمی‌دهد.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم رای جامعه جهانی نیست.
جلاده ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکلات رو
با فرد بارون دیاد که
تازه تنین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
سلور بجید.